اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث های اتحاد عاقل و معقول به حسب ظاهر طی این چند فصل به پایان رسید. الان رسیدیم به پایان فصل 12 و بنا شد در جمع‌بندی نهایی هم متفرقات فرمایش صدر متعلهین جمع‌بندی بشه، هم متفرقات فرمایشات حکیم سبزواری جمع‌بندی بشه، هم اون بیان متحد المعال سیدن استاد. مرحوم صدر متعلهین رضوان الله علیه از مسلک تزایف به عنوان اتحاد عاقل و معقول گاهی کمک میگیرن، چون که در همین جلد سوم اسفار صفحه 315 بعد از اینکه بحث اتحاد عاقل و معقول رو از راه اینکه معقول به معنه و معقول وجودی ندارد الا للعاقل از اون برهان که فراغت حاصل کردن، در سطر آخر صفحه 315 فرمان وقت مر فی مباحث المضاف ان المتضاعفین متکافئان فی الوجود فی درجه الوجود ایزن، یعنی امکان احدهما بالفعل کان الاخر بالفعل و امکان بالقوه کان الاخر بالقوه و امکان احدهما ثابتا فی مرتبه من المراتب کان الاخر ایزن ثابتا فیها. این کمک گرفتن از مسلک تزایف است برای اثبات اتحاد عاقل و معقول. لکن این شبهه در ذهن شریفشون هست که تزایف از اقسام چهارگانه تقابل است. تقابل رو تقسیم کردن به عدم ملکوت و سلب ایجاد، تسلب ایجاد بی تناقض است، عدم ملکوت و تضاد و تزایف. تقابل هم این است که متقابلان لا یشتم آن پیش این واحد می جهت واحده و به ذات هم بینشون تفاوت است، زیرا تقابل از اقسام غیریت ذاتی است. بعد اینکه گفته الموجود اما واحد و ما کثیر، برای وحدت احکام و اقسامی است، برای کثرت اقسام و احکامی است. از اقسام کثرت غیریت است، از احکام کثرت غیریت است. غیریت تقسیم می شود به ذاتی و غیر ذاتی. غیریت غیر ذاتی را میگن اختلاف، مثل که علم و قدرت غیر همان اختلاف دارن اما مخالف هم نیستن، محارب هم نیستن. لکن اون غیریت ذاتیه گذشته از اختلاف مخالف هم هستن، محارب هم هستن، مثل علت و معلول، محرک و متحرک، که یک شیء علت خودش باشه، محرک خودش باشه، نه اینم اب خودش باشه، ابن خودش باشه، اینجور نیست. پس تزایف از اقسام غیریت ذاتیه است و غیریت ذاتیه هم از احکام اقسام کثرت است. ما یک کثرتی داریم، این کثرت غیری تکثرش ذاتی است، و بعد این چیزی که تکثرش ذاتی است چهار قسم است: سلب و ایجاب است مثل تناقض، تضاد است که کثرتش ذاتی است و کثرت و غیریتش ذاتی است، تزایف هست که کثرت و غیریتش ذاتی است، و عدم ملک. پس اونچه که محصول باب وحدت و کثرت است این است که تزایف مثل تناقض، مثل تضاد در جایی محصر است که کثرت باشد و این کثرتش هم ذاتی باشد، غیریت باشد به این غیریت هم ذاتی باشد. اگر غیریت نباشد یا باشد و اعتباری باشد نذاتی، هیچ کدام از این امور چهارگانه حاصل می شود. یعنی نقیزین با کثرت ذاتی و غیریت ذاتی تأمینند و کجا تضاد. این نتیجه مبحث وحدت و کثرت است. اگر کسی بخواهد رو تزایف سرمایه گذاری بکند و از جای تزایف اتحاد ثابت بکند، این اشکال هست که متضاعفان متکافئانند نه متحدان، برای اینکه اگه متحد باشند معناش این است که این غیریت ذاتیه رخت بربست.
اعتبار رو چرا شما درک می‌کنید؟
اعتباری الان توضیح ده. قبلا هم خود مرحوم سید متعلهین اشاره کردن و سید الاستاد فرمودن که اگه کسیت اعتباری رو بگید بله ما هم قبول داریم، اما معنی اعتبار یعنی مجاز دیگر. وقتی مجاز گفت شد دیگه با کسرت اعتباری و با غیریت اعتباری آدم نمیتونه برهان حقیقی درست کنه. با کسرت اعتباری میتواند مجازگویی بکنه، اما تو بحث‌های عقلی بخواد برهان قام بکنه، سرمایه گذاری بکنه، تضایفش مجاز است، بهره برداریش به حقیقت که ممکن نیست. مثل که یه جا تضاد اعتباری باشه اما بهره برداری که شما از تضاد میخواد بکنید نتیجه ضد تضاد حقیقی رو بگیری، این میشه. الان رو اعتباری هم باز بحث میشه. خب این زمینه هست برای شبه. مرحوم صدر متعلهین از فرمایشات مرحوم شیخ کمک گرفتن که این گونه از امور غیریت ذاتیه ندارن، غیریت فعل جمله دارن نه بل جمله. اما کجا غیریت ذاتیه است کجا غیریت ذاتیه نیست این رو بود برهان معین کند. مثلا علت و معلول غیریتشون ذاتی است، عبوبت و مروت غیریتشون ذاتی است، اما عاقلیت و معقولیت غیریتشون ذاتی نیست. نشانش این است که واجب تعالی خودش تعقل میکنه در کمال بساطت، نفسم خودش تعقل میکنه با اینکه مرکب نیست، عالم و معلوم در اونجا یکیست. در علم ذات به ذات عاقل و معقول متحدن، حالا در علم نفس به غیر سخنی هست به تأملی دارن، اما در اینکه نفس خودش تعقل میکنه واجب خودش تعقل میکنه عاقل و معقول یکیان که حرف اینش نیست. عاقل و معقول متضاعفانن، علت و معلول متضاعفانن، اونجا با هم جمع نمیشن اینجا با هم جمع میشن. پس صرف تضایف مستلزم تقابل ذاتی و غیریت نیست. این دوتا مفهوم گاهی با هم جمع میشن گاهی با هم جمع نمیشن، و اگرشون که هیجا جمع نمیشن به دلیل خارج است، وگرنه ذاتن اقتضا. این بیانی که از مرحوم شیخ نقل شده است و مکرر مورد استشهاد مرحوم با علی مرحوم صدام تعلیهین است، این از اون حمله و تهاجم اشکال می کاهد، لکن جلوی برهان را می گیرد. چون ما اینجا سه مرحله داریم، یه مرحله اقتضای وجود است، یه مرحله لا اقتضای عدم است، یه مرحله لا اقتضا. بیان مراحل سگانه اینه که اگر کسی بخواهد با برهان تضایف از مسلک تضایف کمک بگیرد اتحاد ثابت کند، معنیش است که متضاعفان مقتضی عینیت و وحدتند. چون عاقل و معقول متضاعفند، از روی تضایف ما میخواییم وحدت درست بکنیم، یعنی هیچ کسرتی در کار نیست. این معنای کمک گرفتن از مسلک تضایف است برای اثبات اتحاد، که خود تضایف دلیل بر وحدت باشد. این بیمرد وقتی اون حمله شروع شد که تضایف دلیل بر عدم وحدت است نه دلیل بر وحدت، زیرا تضایف از اقسام کثرت ذاتی به غیریت ذاتی است. قهرن 180 درجه وضع عوض میشه. اونا خواستن رود به برهان تضایف وحدت ثابت کنن، مستشکل میگوید تضایف مقتضی کثرت ذاتی و غیریت ذاتی است. مثل اینکه کسی بخواهد با تناقض وحدت ثابت کند، مستشکل میگوید نه، تناقض مقتضی کثرت ذاتی است. تو نوبت های قبلی هم ملاحظه فرمودید ما یک قسم تقابل بیشتر نداریم، یعنی تقابل تضایف و عدم و ملکه و تضاد اینا به تناقض برمیگرده. اجتماع زدن که ذاتن محال نیست، اجتماع زدن برای که به تناقض برمیگرده. چرا؟ دو تا زد با هم جمع بشن مستلزم جمع نقیزه نیست. چرا؟ برای اینکه این زد مثلا سواد تارد بیاز است، میگه من الا و لابد باید او رو ترک بکنم. خب اگر سواد هست الا و لابد بیاز نباید باشه. فتوای سواد اینه، بیازم که اگر بیاز باشه میگه من الا و لابد تارد سوادم، چون زد دوست. خب پس هر کدام دو تا پیام داره، یکی که من هستم، یعنی اینکه اون یکی الا و لابد ناد باشه. مختلفان فقط یه حفت با دارن، مثل سواد و حلاوت. سواد میگه من هستم، کاری ندارم که این خورما که سیاه هست شیرین باشه یا نباشه. حلاوت میگه من هستم، کار ندارم این خورما سفید سیاه باشه نباشه. حلاوت و سواد مختلفانن، نه متناقضان یا متضادان. هر کدوم یه حرف دارن، اما سواد و بیاز دو تا حرف دارن هر کدام. سواد میگه من هستم الا و لابد بیاز نواد باشه. بیاز میگه من هستم الا و لابد سواد نواد باشه. اون وقت سواد و بیاز که جمع میشه یعنی چی؟ یعنی هم سواد هست هم سواد نیست، هم بیاز هست هم بیاز نیست. چون جمع زدن به جمع نقیزن برمیگردد محال است، وگرنه دلیل نداره بر استحال جمع زدن. مثل این هم همینطور است، امثال زده. خب همه اینها برمیگردن به اصل تناقض. تزایف هم همینطور. چرا؟ برگه تزایف نظیر عبوبت و منوبت یا عقلیت و معقولیت، این نسبت متکرر است. نسبت متکرر غیر میخواد، چون نسبت اضافه یه جانبه که نیست که مثلا یه کسی به کسی اضافه داره بلا اکسن. اگر اضافه متکرر بود تکرر کثرت می طلبد، چون یک شیء واحد را کل ما نظر ده و سالزن به سالسن و رابعن فاوه همون شیء اول است دیگر. تزایف نسبت به غیر است، پس یه غیری باید باشه. اگر غیر نباید باشد، غیری نیست، لازمش جمع نقیزنه. یعنی اینجا هم یکیست هم چند تا، هم واحد است هم واحد نیست. و اینکه نسبت متکرره شما میخواد، این نسبت داره به غیری که، نسبت داره به اینی که، نسبت داره به غیری که، نسبت داره به این، نسبت متکرره است. نسبت متکرره کثرت میطلبد، کثرت هم با وحدت سازگار نیست. واحد لاینقسم است، کثیر ینقسم است، بازگشت وحدت کثرت هم از یک نظر به تناقض. خب لذا تزایف ذاتاً اقتضای کثرت دارد، چون از احکام غیریت ذاتی است. پس 180 درجه حکم عوض شد. اونا خواستن از مسلک تزایف وحدت درست کنن، مهاجم میگوید تزایف الا و لابد کثرت میطلبد. این مرحله دوم. مرحله سوم بیان مرحوم شیخ است با اون من نظائری که ذکر کردن، که نه تزایف این چنین نیست. قد یقتزل کسره، قد لا یقتزل کسره، نه قد یقتزل وحده. کجا مقتضی کسرت است، کجا مقتضی کسرت نیست، این رو دلیل میخواهد، باید مورد مشخص کند. پس به مرحله لا اقتضا رسیدن. تزایف من حیث هوه این لایقتضی است. خود تزایف من حیث هوه لایقتضی. در بعضی از موارد الا و لابد یقتضی الکسره، در بعضی از موارد لایقتضی شیئا، در بعضی از موارد هم یمکن ان یقتضی الوحده. خب پس خود تزایف من حیث هوه، این اگه بخواد حد وسط قرار بگیره، کبرا جز کبرای کلی باشه، تزایف به معنی و تزایف لا یقتضی شیئاً، بلکه جامع بین این اقسام است. پس این شده سه مقطع. وقتی شده سه مقطع، مرحوم سر متعلقین روی مقاطع سگانه سخن میگه. یکی این که تزایف من حیث هوه، این از اقسام تقابل نیست، که همون عبارتی که از جلد هفتم اسفار خوندیم. جلد هفتم اسفار صفحه 238 که در جلسه قبل خونده بودیم این بود که جلد هفت اسفار، جلد هفت صفحه 238، صفحه 238 اونجا این بود که تقابل من حیث هو از اقسام تزایف، من حیث هو از اقسام تقابل نیست بلکه تزایف اقسامی دارد، بعضی اقسامش نظیر علت و معلول و محرک و متحرکه تمثال زالک از اقسام تقابلن، بعضی نیستن. پس تقابل ذاتن لا یقتضی الکسره و اونی که یقتضی الکسره یه قسم خاص است، عاقلی و معقولیت از این قبیل نیست. اینجور جواب دادن. این با اون مبنایی که در بحث وحدت و کثرت گذروندن هماهنگ نیست، چون در بحث وحدت در یه همچه تفسیری ندادن که تزایف دو قسم است. مثل این کسی بگوید که تضاد دو قسم است، یه قسمش داخل تقابل است، یه قسمش داخل تقابل نیست. این مطلب هم در نوبت‌های قبل به عنوان عنصر محوری اشاره شد که اگر ما مصداق نداشته باشیم، مجمع نداشته باشیم، سخنی هم از تقابل مطرح نیست. اقسام چهارگانه تقابل اون بارزترین مصداقش تناقض است، بعد اقسام دیگه. در تناقض اگر ما مصداق واحد و مجمع واحد نداشته باشیم هیچ تناقض نیست. الوجود العدم، اینه که با هم درگیر نیستن که. مفهوم الوجود مفهوم العدم اینه که چه تناقضی داره؟ شیء واحد که شد این الوجود العدم بخوان یه جا جمع بشن با هم سازگاره، وگرنه تو عالم مفهوم الوجود با العدم چه درگیری با هم داره؟ العما البسه، العب العب، العلا المعلوم، اینا با هم درگیر نیستن که. اما یه شیء بخواد الهم علت باشه هم معلوم، اینجور در نمیاد. یه شیء هم موجود باشه هم معدوم، جمع در نمیاد. یه شی هم اب باشم اب، جور در نمیاد. یه شی هم اعما باشم بصیر، جور در نمیاد. پس تقابل به لحاظ بنده لذا در تعریف تقابل گفته میشد که المتقابلان شیان دزین لا یشتمعان، لا یشتمعان فی شیء واحد من جهت واحد. این فی شیء اجتماعش ممنوع است. اجتماع به لحاظ مصداق دیگه، وگرنه الوجود و العدم این دوتا مفهوم اگه مجمعی نباشه، مصداقی نباشه، عنوان اجتماع نیست. تقابل که دوتا مفهوم که با هم درگیر نیستن که. چه تناقض شما هم الوجود تصور میکنم العدم تصور میکنیم؟ در خارج هم الوجود مصادق فراوان داره، العدم هم مصادق فراوان داره. تمام درگیری به لحاظ مصداق است. خب اولین نقدی که بر فرمایش برهم سر متعلین هست این است که شما در بحث تقابل و بحث کثرت یه همچی تفصیلی قائل نشدی. بسیار خوب، حالا ما تفصیل دادی، گفتید التضایف علی قسمین، احد القسمین من التقابل و القسم الثانی لیس من التقابل. محصول این تفصیلتون چیه؟ محصول اینه که تضایف من حیث و هوه این نه مقتضی وحدت است نه مقتضی کثرت، در بعضی از جاها واحدن در بعضی از جاها کثیر. محصول کارتون اینه. پس خود تقابل که دیگران میگفتن الا ولابد مقتضی کثرت و غیرت ذاتی است، شما باید گفتید نه، تضایف من حیث و هوه علا قسمینه، یه قسمش تقابل است یه قسمش تقابل نیست. پس این تضایف خود تضایف نمیتونه کبرای کلی قرار بگیره، برای اینکه دیگران میگفتن اقتضای کثرت دارد، شما این رو اقتضای کثرت رو به لا اقتضا رسوندی. تو جلد ششم هم نظیر اون چیزی که در جلد هفتم صفحه 238 دارن این رو فرمودن که تضایف من حیث هو این چنین نیست که مقتضی کثرت باشد.
Yeah, that's
بسیار خوب. و نه منظور آن است که این رو فرماش مرحوم علامه است که یکسان تا آخر ذکر میکنن. حالا ما در مقطع فرماش مرحوم چی هستیم؟ مرحوم صدر متعلین است. مرحوم صدر متعلین همونطور که در جلد هفتم اسفار صفحه 238 تزایف را به دو قسم تقسیم کردن، در جلد ششم اسفار صفحه 172 هم تزایف را به دو قسم تقسیم کردن. جلد اسفار جلد ششم صفحه 172 سطر آخر دارد که الرابع ان جمهور المتأخرین زعموا ان التزایف مطلقا من اقسام التقابل و ان کل متضاعفین متقابلان لما سمعوا ان القوم ذکروا فی بحث التقابل ان من اقسام الاربعه تقابل التزایف و لعل ذلک حکموا بین که اضافه عالمیت مغایر و اضافه معلومیت است امثال ذلک. بعد فهمو که نه این چنین نیست، تزایف مطلقا از اقسام تقابل نیست، بلکه تزایف دو قسم است. پس این فرمایشی که در جلد هفت داشتن در جلد شش هم دارن. سه در استاد رضوان الله تعالی قدم به قدم پشتر ایشون چه در جلد سه چه در جلد شش چه در جلد هفت قدم به قدم اشکال میکنن. در جلد هفت ذیل همون صفحه 172 میفرمان به این که به بعد هازا کله فلحق ان التضایف مطلقا من اقسام تقابل و ان المتضاعفین بما هما متضاعفانه متقابلانه. چرا؟ به ذالک انهم ذکروا ان اضافت الشی کونه بهیسو لا یعقل ماهیتو الا مع تعقل ماهیت اخرى معقولت معها فالاضافتو نسبت متکرره و المتضاعفانه هما شیئان المعقول کل منهما مع الاخر و بالقیاس الی الاخر المعقول معه و بالقیاس الی ولا معنا لتعقل شیء مع نفسه و بالقیاس الی نفسه و ان شئت فقل لا معنا لتخلل نسبت متکرره بین الشیء و نفسه فکل متضاعفین متغایران لذاتهما وابد تقابل و قد مر بعض اهل کلام در مثلا جلد امور عامه. این رو هم تو جلد هفت فرمودن، هم تو جلد شش فرمودن، هم در این جلد سوم فرمودن. خب پس این راه حل با این مشکل رو بروست. پس یک فصل یا یک مقام در این بود که ما سه مرحله داریم، به برهان تزایف تمسک شده، بعد به برهان تزایف حمله شده، بعد پاسخ داده شد به این که تزایف مطلقا از اقسام نیست، بعد سه مرحله تقسیم شد که شما بخواید از تزایف وحدت در بیارید، تزایف مقتضی وحدت باشد، نیست. اشکالی که کرد جواب دادن اینه که تزایف مقتضی کثرت نیست، نه مقتضی وحدت است، پس میشه لا اقتضا. اگه لا اقتضا شد نمیتونه حد وسط قرار بگیره و برهان کلی باشه. این سلسله مقاطع مربوط به فصل اول. و اون چرا که مرحوم صدر متعلین به عنوان علاج ذکر کردن که تزایف مطلقا من اقسام تقابل نیست بلکه دو قسم است، اشکال سیدن استاد این که نسبت متکرر داره، این راه حل شاید به جایی نرسه. راه حل دیگری که مرحوم صدر متعلین تو این فراز و نشیب ارائه کردن این است که اصلا این بله در تزایف کسرت هست، نسبت متکرره هست، غیریت هست، اما تغایر اعتباری کافی است. همونی که خواجه در متن تعریف میکنه که یکفی تغایر اعتباری. سیدن استاد رو اینجا نقدی داره. میفرمان این کسرت اعتباری رو ما قبول داریم. اما این رو معنا کنید چون چی دارید میگید؟ یه وقتی میگید ماهیت اعتباری است در برابر وجود. بله اعتباری معنیش معلومه که چی، اما اینجا چی دارید میگید اعتباری است؟ اونجوری که ماهیت اعتباری است در برابر اصالت وجود اینجور کثرت است تحویل بدید. ذات واحد بسیط من جمیل جهات کو دوتا بودنش کو ماهیت رو که شما از ما تحویل بگیرید، کاملا تحویلتون میدیم، میگیم درخت یه چیستی داره، یه هستی داره، یکی اصیل است، یکی اعتباری است، این مشخص. اما حالا واجب تعالی است، بسیط الحقیقه است، من جمیع الجهات، اون کسا رو تحویل بدید، بگید مفهوم ها با هم تقابل دارن، مفهوم ها هرگز با هم تقابل ندارن، تقابل به لحاظ مصداقه، وگرنه بدترین تقابل، شدیدترین تقابل تو وجود عدمه. از شما مصداق رو بردارید، الوجود العدم کجا با هم تقابل داره؟ کثرت اعتباری اونجوری که چیستی و هستی با هم دارن، وجود و ماهیت با هم دارن، ما هم قبول داریم، میگیم ماهیت امریست اعتباری، وجود امریست اصیل، و واقعا هم دو چیزن، گرچه در خارج یکن اما در تحلیل عقلی حقیقتا دو چیزن، یکی اصیل یکی اعتباری. شما اینجا یک کثرت اعتباری تعبیر ما بدید، اونجا همینه دیگه، میگم چی میگید؟ این میگید که کثرت اعتبارش کو؟ بله، حالا اون برهان تامه که خود در تقریر بحث بسته شده، اون برهان نیازی به حرفا ندارد اصلا، اون برهان حیف مسئله اعتاد عقل معقول است که با اینا خلط بشه. خب ایشون فرمان این کثرت اعتباری یعنی چی؟ اعتباری یعنی اونجوری که ماهیت اعتباری است در برابر وجود. بله واقعا درسته، ما یه وجودی داریم، یه ماهیتی داریم، یکی اصیل است، یکی اعتباری است، حالا تو خارج یکن در ظرف تحلیل واقعا دوتا. اینجا شما بسیط الحقیقه دارید، چه در خارج، چه در ذهن، در اعماق ذهن، در ذهن و ذهن، بالاخره بسیط محض است. کو اگر منظور از این کثرت اعتباری یعنی مجازگویی، چون که فرما شما هم همینه، همین خواستید بگی، بله مجاز باب واسه، وقتی گفتی کثرت اعتباری یعنی تشبیهن، یعنی همونطوری که ابو ابن با هم تضایف دارند، یا مثلا اگر یک شیء دیگری را تعقلی میکند، مثلا نسبت معقول بالعرض، اینا دو چیزن، اضافه نسبت متغیر دارن، متکرر دارن، شبیه اون، شبیه اون یعنی مجاز، یعنی دروغ. مجازن وقتی که شی خودش تعقل میکنه یه همچی چیزی هست که یکی عاقل یکی معقول، وگرنه واسه نباید حرف بزنیم، باید بگیم نور حضور. این مجرد چیه؟ میگیم نوره، حضوره. اگر خواستیم مجازگویی کنیم، دیگری رو بفهمونیم از باب تشبیه، از باب مسامحه، میگیم همون جوری که زید امر را تعقل میکند، یکی عاقل است دیگری معقول، این یکی خودش تعقل میکند، وگرنه این عاقل نیست، این معقول نیست، این نور است، حضور است. این میشه مجازگویی. با مجازگویی دیگه برهان نمیشه. صدر المتعالی این رو حرف زده، سناسو گفت همین، همینجا باشتا، همین رو بگو. شما مجاز حرف میذاری، نتیجه حقیقت فکر میکنی، یا مجاز فکر میکنی حقیقت حرف میزنی؟ این همون بود که میفرمون به این که این اگه هست مجاز است. ملاحظه فرمید در صفحه 354، در صفحه 354 دنباله فصل است، اصلش در صفحه 353 است، 353 فصل 12، حرف امام رازی رو ذکر میکنه که امام رازی گفت علم اضافه است، اقولو، در صفحه 354 بعضی که حرف امام رازی رو ذکر کردن خودش فرمود اقولو، الحق کما سبق ان العلم عبارت عن وجود شیء بالفعل، یه نور است. همین، غیر از این میخوای حرف بزنی، شاعران حرف زدی، تشبیه کردی، مجاز گفتی، بله گفتی عاقل لنفسه و معقول لنفسه، این حرفا رو در آوردی، این از باب تشبیهه، وگرنه این نوره، این همین حضور است. چیزه الحق کما سبق ان العلم عبارت عن وجود شیء بالفعل لشیء، بل نقول، از این بالاتر میگیم، نه شیء لشیء، العلم هو الوجود لشیء المجرد عن الماده سبا امکان ذالک الوجود لنفسه او لشیء آخر فی امکان لغیره کان علما لغیره و امکان لغیره کان علما لنفسه و لم یکن لغیره کان علما لنفسه و هذه الاضافه ما داریم از این بعد شاعران سخن میگیم برای اینکه مردم بفهمونیم تشبیه بکنیم مثل این بگیم الوجود و موجودن الوجود و موجودن یعنی چی؟ الوجود و موجودن را اگه از ما برابر بکنید بگیم وجود دارای هستی هست این حرفا رو میگیم برای تفهیم دیگریه دیگه و حاضر اضافه که اضافت الوجود فالوجود فی نفسهی شما میگید وجود فی نفسهی این لنفسهی وجود داره وجود فی نفسی داره یعنی وجود یه نفسی داره برای خود نفس ثابت است این معناش یا تشبیه دارید میکنید خل وجود فی نفسی قد یکون وجودن لنفسی و قد یکون وجودن لغیرهی و ثانی مثل وجود الاعراض لموضوعات و اول وجود الجواهر فین وجوده ها ثابتتان لانفسه لا لغیره ها اینجا تمام حرف اینجاست لکن النسبه بین الوجود و الماهیه مجازیتون از لا تغایر بین هم لم یکن لغیری کان علم نفسی و هذه الاضافه ما داریم از این بعد شاعران سخن میگیم برای اینکه مردم بفهمونیم تشبیه بکنیم مثل این بگیم الوجود و موجودن الوجود و موجودن یعنی چی؟ الوجود و موجودن را اگه از ما برابر بکنید بگیم وجود دارای هستی هست این حرفا رو میگیم برای تفهیم دیگریه دیگه و حاضر اضافه که اضافت الوجود فالوجود فی نفسهی شما میگید وجود فی نفسهی این لنفسهی وجود داره وجود فی نفسی داره یعنی وجود یه نفسی داره برای خود نفس ثابت است این معناش یا تشبیه دارید میکنید فالوجود فی نفسهی قد یکون وجودن لنفسی و قد یکون وجودن لغیرهی و ثانی مثل وجود الاعراض لموضوعات و اول وجود الجواهر فین وجوده ها ثابتتان لانفسه لا لغیره ها اینجا تمام حرف اینجاست لکن النسبه بین الوجود و الماهیه مجازیتون از لا تغایر بینهما الا به حسب تحلیل تازه بین وجود و ماهیت که با اگه گفتیم از شجر و موجودان این نسبت مجاز است برای اینکه دوتا نیستن چرا صد به اونجا که بگویم الوجود و موجود فن نسبه و این اوجبت تغایر طرفین لکن اوجبت هو فی ظرف تحققها لا فی ظرف آخر فن نسبت هو انکانت متحققتن فی الخارج کل عبوبت و البنوبت و الکاتبیت و المکتوبیه اوجبت تغایر طرفین فی الخارج ولی ذالکه یستحیلو این که ابو ابن یکی باشن و اما اذا کانت نسبه تحققها فی اعتبار العقل دون الخارج کان تغایر طرفین در ظرف نسبت و بحثه به نسبت است این یکی که اعتباریست به دو قسم تقسیم می شود یک قسمش اینه که گرچه در خارج کثرت نداره تو ذهن کثرت داره نظیر وجود ماهیت اون قسم عمیق‌ترش اینه که همونطور که تو خارج کثرت نداره تو ذهنم کثرت نداره مثل اون جایی که عاقل و معقول یکی هست شده پس جود اعتبار است یعنی مجاز است حالا تعلیق مرحوم علامه نگاه کنید تعلیق مرحوم علامه صفحه 354 تعلیق اولش اینه که هازا تصریحون به ما قدمناه فی الکلام علا برهان اتحاد العاقل و المعقول که ان معقولیت شیئن لشیئن فروع مسئلت موجود شیئن لشیئن فوجود شیئن مجرد نفسی علمه به نفسه و وجود شیئن مجرد غیر علم ذالک الغیر به الا ان ذالک الغیر المسمى بالعاقل من المستحیل ان یکون خارجا من وجود المعقول و ها هنا نکته یجب ان تنبه و هو ان تقسیم الوجود الى مال نفسی و لغیره یوجب التباین بین القسمین ولازم ذلك ان يمتنع معقوليه الموجود المجرد لغيره لانه موجود لنفسه ويمنع وجود ما هو كذلك لغيره اللهم يتحقق بينهما العليه فدومي الان خوندیم هدومينه كه فرمودن هذا الذي ذكره رحمه الله في امر الاضافه هو الحق الصريح الذي يقتضيه من التزايد و همه من اقسام تقابل به ذات و حکم و عدم اجتماع طرفین متقابل به ذات، این حرفی که اینجا زدم این باید قانون اساسی باشه، جز محکمات باشه. حرفای دیگری که در جای دیگر گفتن جز متشابهات باشه، اون متشابهات بر این محکمات باید حمل کرد. و علیهن بغن یهمل ما یخالفو من متفرقات کلابهی الذي ظاهره ان التزايف لا يقتضي بذاته امتناع اجتماع طرفین. این در جاهای دیگه گفتن جز متشابهات هم بود، برای این محکمات حل بشه. بعد فرمود مگر اینکه گرچه به امکان بعض کلامی ابازار که ذریعه اینها خب فتحصل که یه هم که نوسانی تو فرمایشات مرحوم سعد متعلق هم هست که اینجا گفتن این نسبت مجازی است، نسبت اصلا قسم دوم رو ملاحظه فرمایید. قسم دوم که اعتباری است و در ظرف نسبت است، این فرمود علی وجهین در صفحه 355. یک این که در خارج کثرت نیست، در ذهن هست. قسم دوم اینه که تو کثرت هم تو ذهن هم اصلا کثرت نیست، قهرن میشه مجاز. تا به اینجا رسیدن که اگر ما همچه تعبیری کردیم این تشبیه است و مجاز است. صفحه 356 را زدیم، صفحه 356 سطر دوم به بعد فهمون به این که یا اول نه سطر اول از سطر اول صفحه 356 مراد فرمید فهازه الاضافتو بینه تعالی و بین ذاتهی، که میگیم عاقلون لذاتهی معقول لذاتهی امرون یعتبره العقل علا قیاس ما یجده فی غیری تعالی من الممکنات الموصوفتی به ما یزید علیها تنبیهن علا سلب زواید انهو تعالی. ما فقط برای که بخوام بگیم که عاقلیت علمش عین ذاتش است میگیم او ذاتن عاقل و معقوله، وگرنه این تعبیر مجازه. بله مجازه. لا علا اثبات الاضافه فی ذاتی تعالی فن نسبت هناکه مجازیتو مرجعوها سلب و نسبت ترکیب الکسه. اگه گفتیم ذات اقدس عاقل و معقول است یعنی علمش این ذات همین چکی ما گفت حالا بگیم عاقل و معقول بیم این نوره، این حضوره. اگر خواستیم به دیگری بفهمونیم از باب تشبیه و مجازه و مجازات و استعارات اینا بگیم همون طوری که دیگری شعر تقریب کند عاقل است و معقول است، این برای عاقل خودش است معقول خودش، وگرنه نه عاقلیت در کار است نه معقولیت در کار است، فقط نور حضوره. بله این الفاظ، بله این الفاظ، این الفاظ بودن الفاظ برای تفهیم ماست. این نور السماوات و الارض است. البته مجازگویی با توجه به نه علمش که نور از حقیقی است، اطلاق این الفاظ عالمون و معلومون معمولا اون که در قرآن کریم هست علم غیره، در علم به ذات و این تحلیلات عقلی مطرحه. اونجا که تحلیلات عقلی مطرح هست وقتی گفتن عالمون و معلومون ای علم و این ذاته، اینو میخوام بگم تنبیهن علی سلب الزوائد. برای ما میگیم اما با این قرینه میگیم، اما بگیم به خود مثل که به موجود ذاتی تغییر موجود لذاتی دارم دیگه، نه لذاتی فی ذاتی همه اینها برای این که این وجودش لذاتش در غیر ذاتش
نیست
نیست. بله آل بله بله با این تعبیرات بله بله این تعبیرات اون بخوام حق بگیم نورون به ظهورون هیچ جوابی نداشت. بخوایم به زبان عادی حرف بزنیم میگیم عاقل لذاتی معقول لذاتی، مثل میگیم موجود لذاتی وجود لذاتی. این تعبیر داره
که
بله بله نه پس تضاف رو با جدی که برا بکنیم نسبت متکرره این تکرر چی آخر؟ آخه دو تا نسبت هست، یه نسبت که نیست که غیر تضاف را میگه نسبت متکرره. اگه بگیم اضافه است یه جانبه است با زاویه بناست، اما اگه نسبت متکرره است تکرر یعنی کثرت با وحدت چی در میاد؟ تو فضای مفهومی که اینها هیچ درگیر نیستن، به لحاظ مصداق درگیرن، ما میخوام تکرر رو تو مصداق پیدا کنیم. این بسیطه محض تکثر بنده نیست. لذا بله تضایف دارن که اما مفهومن نه. مصداق اگه مصداق رو شما بردارید، الوجود و العدم تقابل ندارن که.
وجود بعدم بعد
بله، یعنی این دوتا یه جا جمع نمیشه. تمام اقسام چهارگان تقابل اینه، با هم جمع نمیشن، عاقل و معقول با هم جمع نمیشن.
حالا مفهوم عاقل و مفهوم معقول اینها خودشون مصداق تضاد.
نه مفهوم نه مصداق تضاد نیستن که، اینها به لحاظ غیر است و مصداق است. وگرنه عالم مثلا عالمیت این نسبت به چیز دیگه، معلومیت این نسبت به چیز دیگه، اینها باید حتما نسبت متکرره با هم داشته باشه. این عالم اون باشه، اون معلوم این باشه، این معلوم اون باشه، اون عالم این باشه، نسبت متکرر است.
مطلق مفهوم عالم
نه، عالم معلوم دیگه، عالم معلوم اینه. متکرره با وحدت سازگار نیست. مگر بگید برمان تشبیه میگیم که ایشون در اینجا در صفحه 356 فهمود به این که اگر ما میگیم این به خودش علم داره، مثل بگه موجود لذاتی است. واقعا موجود لذاتی است یا وجودش این ذات است؟ این ما تنبیهن علی سلب الزوائد عنه تعالی وقتی میگه این موجود فی نفسی، یعنی وجود او این ذاته، همین، نه اینکه نفسی داره و وجود برای نفس ثابته. اون فرمایش مرحوم حکیم سبزواری، حالا اونم باید برسیم. ایشون حکیم سبزواری در مسئله علم ذات به واجب تعالی، در مسئله الهیات و علم منعخص، اونجا که داره قرار نفی انه تعالی آلم به ذاتهی، برهانی که اقام میکنن، در صفحه 158 مسئله تضایف رو نقد میکنن. میگن اون نه قدر استدل سرد بطرلیم به تکافل بطزافن در مشاعر به غیر مشاعر، لیکن اندی انه لا یثبت المطلوب به هزا. با تضایف سا اون حمله که دیگران کردن ما اون رو نمی کنیم، ولی با تضایف مطلب ثابت نمیشه. در این تضایف لا اقتضاست، یه جا با هم جمع میشن، یه جا با هم جمع میشن.
این عبارت که مراجعه کردم شاهد مورد بودن
ذهن
اینجا هست.
بله. 316 اسفار
جلد
3 عبارتی رو که حالا اون
شاهد
دیگه است.
این
شاهدی که در منظومه است این شهادت نمیده. چرا؟ برای اینکه در منظومه ایشون بعد اینکه در صفحه 158 رو تضایف اشکال کردن، اومدن اتحاد عاقل و معقول رو ثابت کردن. نه اتحاد عاقل و معقول با تضایف ثابت شده است. عبارت مرحوم تذواری است که ما غیر و معقولیت حصولا لم یلف عقلون عاقلن معقولا. ما ای شیعون غیر و معقولیت حصولا که مفعول لم یلفه است، و این کان مبنیل للمفعول لم یلفه باشه فحصولا، اگر و این کان مبنیل للمفعول فحصولا تمیزون. بل مراد انما کان وجوده فی نفسه عین معقولیته ولم یوجد له وجود غیرها یا وجود غیرها هو عقل حال کونه عاقلا و معقولا ایضا. میفرمان به این که موجود مجرد که معقت نظر جمعی ما ادا معقول است عاقل هم هست. این رو برهان تضایف نیست که خب پس این دلیل نیست. حالا بیرم به سراغ اون اسفار. پس اونجا که در منظومه استشهاد بشه از حکیم سبزواری اتحاد عاقل و معقول را در موجود مجرد ثابت کردن رو برهان خاصی که خودشون دارن، نه رو تضایف. بله، حالا بیرسیم به سراغ اونجا که در جای دیگه فرمودن. والحمد